بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت روز چهارشنبه قبلا یه حدیث بخوانم و طبعا چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، حدیث هم باید در همین زمینه باشه. حدیثی است در بهار الانوار جلد 96 صفحه 253 جلد 96 صفحه 253 قال الصادق علیه السلام نوم الصائم عباده نوم الصائم عباده و صمته یا صمته سکوت و صمته تسبیح و عمله و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب. ماه رمضان یه شرایط بسیار استثنایی دارد که همین حدیث در واقع بیانگر شرایط استثنایی این ماه عزیز است. حالت خواب، حالت بیخبری و مصداق حالت غفلت کامل، حالتی است که انسان مکلف به هیچ تکلیفی نیست در حال خواب. در این حال این حالت بیخبری و غفلت که هیچ تکلیفی انسان نداره، در مورد صائم مثل بهترین حالات بیداری است. بهترین حالت بیداری عبادت و حالت خواب بدترین حالت غفلت. اما کار به جای میرسد که این حال خواب عبادت محسوب میشه. موقعی که انسان سکوت است حالت بی‌تفاوتی است، اما در ماه رمضان همین سکوت هم عبادت. در ایام دیگر یمکن دعا مستجاب باشه یا نه، در ماه رمضان تضمین شده دعا اکم مستجاب. اعمال در ایام دیگر یمکن مقبول باشد و یمکن نباشد، اما در ماه رمضان بیمه شده عملکم مقبول متقبل. این خودش یه اشاره بسیار کوتاهی است برای مسئله صوم و اهمیت ماه رمضان که مصداق اعظم صوم همون ماه مبارک. در ماه مبارک چند تا مسئله مهم است که من اینا رو اشاره رد میشم، اما دقت بفرمایید. یکی، ماه رمضان ماه نزول قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این یکی از افتخارات بزرگ، امتیازات بزرگ ماه رمضان، ماه نزول قرآن. یکی دیگر از امتیازات ماه رمضان، دومین امتیاز، ماهی است که شب قدر درونه، شبی که مقدرات یک سال، مقدرات یک امت در آن تعیین می شود، اون شب در ماه رمضان. سوم از امتیازات ماه رمضان، ماهی است که فرمان جهاد در اون صادر شد و اولین برخورد مسلحانه مسلمانان با دشمن در ماه رمضان واقع شد، غزوه بدر کبرا. در سال دوم هجرت دو دستور نازل شد، دستور صوم و دستور جهاد.
آیا اینا بی حسابه یا یه نوع ارتباطی با هم داره؟ نزول ماه رمضان، نزول قرآن در ماه رمضان تصادفیست یا یه ارتباطه؟ وجود شب قدر در ماه رمضان تصادفیست یا یه ارتباطه؟ وقوع جنگ بدر در ماه رمضان تصادفیست یا یه ارتباطه؟ اگر یه مقدار دقت بشیم اینا رو دو به دو ارتباطاتش رو ببینیم، میفهمیم حساب شده هست. همین سه امتیاز رو یه تحلیل مختصر روش کنیم. ماه رمضان ماه نزول قرآن، بله ماه رمضان ماه تربیت نفوسه. تربیت بدون تعلیم و آگاهی ممکن نیست. از یک طرف قرآن میاد آگاهی میده، از یک طرف روزه میاد تهذیب نفس میده. اون آگاهی این تهذیب دست به دست هم میدن، انسانو میسازن. اینا یه پیوند نزدیک داره. ماه رمضان باید ماه نزول قرآن باشه. اینم که گفتن خیلی تلاوت کنید، مراد لغلغه زبان نیست. خیلی بخوانید، خیلی آگاه بشید، خیلی الهام بگیرید، به هر آیه‌ای میرسید. یا ایها الذین آمنو خودتون رو مخاطب بدانید، لبیک اللهم لبیک بگید در مقابل یا ایها الذین آمنو، یعنی خودتون مخاطب بدان، نه اینکه مال دیگرانه. وقتی میرسید که فبعی آلای رب کمات کذبان لابشه یه من آلای کرب رو کذب، مخاطب بدان خودتو. خوندنی این چنین تعلیم تربیت یا زکیم یا علم مهم الکتاب هم دوشه هم پیش میره. و اما اینکه دستور جهاد با دستور صیام رمضان یک سال نازل شد، این هم غیراست. اون جهاد نفسه، این جهاد دشمنه. اون جهاد اکبره، اون جهاد اصغره. هر دو شعبه جهاد است، باید هم با هم باشه. جهاد دشمن بدون جهاد با نفس که نمیشه. تا من خودم را نسازم چگونه ممکن است ایثارگر باشم؟ چگونه ممکن است جانم را در طبق اخلاص بگذارم و در راه خدا بدهم؟ چگونه ممکن است شهادت رو برای خودم افتخار بدانم؟ این مرحله جهاد نفس میخواد که جهاد با دشمن مؤثر واقع میشود. اگر غزوه بدر کبرا در ماه رمضان واقع شد، تعجب نکنید، تعجب ندارید. اون هم نیمه ماه رمضان، حدود نیمه، البته نیمی از ماه رمضان 17 گذشته بود و با روزه ساخته شده بودند و جهاد با نفس کرده بودند و آماده بودند برای حمله به قلب دشمن و همون ضربه اول مؤثر شد و تا آخرم آثار جنگ بدر بود. خب اینا یه پیوندهای معنوی و همچنین لیله قدر. مقدرات انسان باید در یک چنین ماهی تعیین بشه، در ماه خودسازی، در ماه تعلیم و تربیت، در بهبوه این ماه باید تعیین مقدرات یک امت و یک ملت بشود. تعجب نداره، اینا یه انسجام‌هایی و پیوندهایی با یکدیگر بدون اشکال دارد. بنابراین ماه رمضان خیلی مهمتر از آن است که ما تلقی میکنیم، خیلی برتر از آن است که ما فکر میکنیم. مردم در مورد ماه رمضان سه دسته هستند. ببینیم کدام یک از این سه گروهی. دسته ای هستند ماه رمضان میاد میرود، هیچ تغییری در حالشون پیدا نمیشه، نه قبل از رمضان ساخته شدن نه در رمضان ساخته میشوند. مصداق ان الشقی من حرم غفران الله فی آز شهر العظیم هستن. دستی هستن عکسش، همونطور که در حدیث عباسلت داره، امام رضا فرمون قبلن خودت رو بساز برای ماه رمضان، نه اینکه در ماه رمضان ساخته بشو. در ماه شعبان در این جمعه آخر ماه شعبان به بعد پیغمبر دستور داد، امام رضا دستور فرمودن، از همون آخرای ماه رمضان آماده می کردن اشعار ماه شعبان. قانونش هم اینه، اگر ما معتقدیم شهرون دعیتون فی الى ضیافت الله، انسان نمیره تو مجلس مهمانی لباس شو بشوره اونجا تمیز کنه، لباس قبلا میشوره، تن میکنه، در مجلس مهمانی بزرگی شرکت میکنه. اینا یه دسته هستن، اینا معنی ماه رمضان میدونن، قبلا خودشون میسازن ماه رمضان که وارد شد ماه راز و نیاز با محبوبه، ماه خلوت کردن با خداست، ماهیست که به نتیجه رسیدن و به وصال دوست رسیدن. یه دستم این بینابینن ماه رمضان خودشونو می سازن تو ماه رمضان. حالا کدامی؟ آیا دسته ای هستیم که اصلا از ماه رمضان هم استفاده نمی کنیم؟ یا کسانی هستیم که در ماه رمضان حد اقل خودمون می سازیم؟ یا بالاتر قبل از ماه رمضان با توبه انابه، همونطور که حضرت رضا فرمود، شستشوی قلب از کینه ها، از عداوت ها، از ذنوب، اداء دیون، امانت هایی که بر ذمه است و وقتش رسیده، این کارها رو قبل از ماه رمضان انجام میدیم، اون لباس مهمانی رو در تن میپوشیم، وارد میشیم. اینم یه دست ببینیم همت داریم جز کدام یک از اینها باشیم. خب باز اینجا بحث زیاده، من دو سه جمله دیگه بگم از این بحث های کوتاه کوتاه نتیجه بگیرم. در ماه رمضان اهل علم یه مسئولیت سنگین تری دارن، برای اینکه ماه رمضان همان گونه که ماه قرآن بوده از آغاز، ماه تبلیغ هم هست، یعنی ماه ابلاغ قرآنه و این وظیفه شما و ماست. و چه بهتر که انسان خداوند بهش توفیق عبادت مضاعف بده، هم خودش رو بسازد هم دیگران رو بسازه، هم خود قرآن بخواند هم دیگران رو به قرآن آشنا بکنه. این افتخاری است که به همه نمیدن و تمام کسانی هم که این افتخار دارن قدرشو نمیدونن، بسیارن کسانی که قدرشو نمیدونن. ما معتقدیم به این حدیث که فرمود یا علی لأن یهدا بک واحد یا احد خیر مما اشرقت شمس علیها، یک نفر به وسیله تو هدایت بشود به اندازه کل منظومه شمسی است که آفتاب بر آن میتابد. اگر این معتقدیم، خب خداوند این افتخار توفیق رو به ما داده که ما این کارو بکنیم، چرا قدر این نعمت رو ندانیم و چرا حق این نعمت رو ادا نکن؟ همونطور که ماه رمضان شب قدر داره، مقدرات این مردم هم در ماه رمضان با دست شماها تعیین میشه. زخر مقدرات مردم با این مجالس تبلیغاتی است، این هاست که مقدرات و سرنوشت مردم تعیین میکنه. سرنوشت انقلاب در همین جلسات ماه رمضان و جلسات امام حسین تعیین شد، تداوم انقلاب هم در همین جلسات، در همین برنامه هست، تداوم اسلام در همین، تداوم تشیع در همین، تداوم اخلاق در همین ماه رمضان. حداقل چیزی که ماه رمضان برای مردم باید تأمین کنه از نظر مبلغین اینه بتونید در مردم نیروی به اندازه 11 ماه ایجاد کنه که تا ماه رمضان آینده مردم رو بکشد به راه خدا. این حد اقلیه، اگر این انجام شد وظیفه انجام شده و الا فلا. برای این که انشالله بشه این تبلیغات مؤثر واقع بشه، من تجربه دارم، سالیان دراز، ده ها سال من خدمتتون عرض میکنم، در درجه اول انسان باید سخنانی بگه که خودش باور داره، اونهایی که باور داره بگه، اونهایی که پذیرفته بگه، اونهایی که در اعماق جانشه بگه، چون وقتی اونها رو میگه با یه سوز دیگری میگه و این سوز اثر داره. اونهایی که خودش انجام میده بگه، غیر از باور عمل. مصداق ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت الا اسبقکم الیها. اول خودش، بعد مردم رو دعوت کنه. مسئله مهم این است که مردم رو روی مسائل بنیادی اسلام باد بود. بعضی ها خیال میکنن یه مش مصادیق روزنامه‌ای بگن مردم خوشحال میشن. ماه رمضان ماهی است که اصول اعتقادات رو بر اساس قرآن انسان بگه محکم کنه. اصول اسلام و زیربنای اسلام و پایه های اسلام بگه. ماه رمضان ماهی است که انسان معاد خوب در بارش بحث کنه، توحید رو در بارش بحث کنه، تقوا رو در بارش بحث کنه، جهاد رو در بارش بحث کنه، هم جهاد نفس هم جهاد با دشمن. مسائل بنیادی را باید صحبت کرد و برای اینکه مسائل بنیادی باشه از آیات و روایات خیلی کمک بدید. چقدر جای تأسف، بعضی ها یک ساعت سخنرانی میکنن یک آیه و یه روایت توش نیست. این واقعا عیبه. من به شما عرض کنم این عیب نیست. در یه سخنرانی 10 تا آیه 5 تا آیه بنویسید، رو کاغذ بخونید، این بیشتر به مردم اطمینان میده. روایت 5 تا بخونید. الان اون قدیمی ترین منبری ها و سخنرانان مملکت یه روایات تازه ای رو پیدا میکنن که در حافظشون نیست، مینویسن قشنگ موقع وسط منبر در میارن، عینک میکنن. خود این اصلا یه نفوذ بیشتری داره، خجالت نداره روی خوندن. من بسیار بوده در سخنرانی ها، در سخنرانی ها هم در محیط هایی که میرفتم به همدالله خیلی موفق بودم. مجالس 20,000 30,000 نفر 25,000 نفر مجالس 10,000 نفر خیلی چیزا رو کتاب رو میبردم و منبر میخوندم. از این کتاب وسائل و شیعه رو 4 تا حدیث میخوندم و رو کاغذ مینوشتم، صفحه میخوندم. خوندن اشکالی نداره. بعضی ها میگن آقا ما چقدر آیه حفظ کنیم، چقدر باید حفظ کنیم، این عذر ندارید. مینویسید آیه بگید، روایت بگید، کلمات معصومین، کلامکم نور، یه نورانیتی داره. آیات قرآن نوره، قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین. اینها رو بگید، مسائل اعتقادی بگید، مسائل بنیادی بگید، مردم رو دعوت به اتحاد کنید. هیچ وقت در هیچ منطقه جز یکی از دو طرف دعوا واقع نشید. روحانیت باید مافوق اختلافات محلی باشه، همیشه خودتون بالای اختلاف بگیرید و حاکم بر اختلافات باشید، نه توی ذل. این خطرناکه، این بده. بروید به سوی صلح و آشتی دادن مردم با هم. اونایی که در خطن، اونایی که خطشون از ما جداست و اونا رو بحث نداریم. الان دشمن سعی میکنه از درون اختلاف بیاندازد بپوسان، این خطرناکه. و الا حملات صدام و صدامیان سرانجام انشاءالله به سرعت سرکوب میشه، به جایی نمیرسه. داخل رو باید حفظش کرد، وحدت مسلم. همه هم مثل هم فکر نمی کنن، همه هم مثل هم نیستن، قیافه دو نفر مثل هم نیست، روح دو نفر هم مثل هم نیست. بنابراین باید با این تفاوت هایی که هست، منایات اختلاف و السنتکم و الوانکم، وقتی همه در خط خدا هستند و برای خدا و برای انقلاب کار میکنند، همه رو باید داشت. با این شرط انتظار هم نداشته باشیم همه قالبی باشن، مثل چیزی که قالبی از یک کارخونه در میاد. این نیست، فلسفه هم این نیست که باشه، نباید هم باشه. به هر صورت امیدوارم انشاءالله در تمام برنامه هایی که دارید پیروز باشید، موفق باشید. من یک تذکری صبح دادم، باز هم دارم اون تذکر رو تکرار میکنم و این است که نوشته بودن از طرف سازمان تبلیغات که از تهرانم شاید این مسئله پیش بینی شده، به قم هم گفتن چون قم مرکزه و منها تفیض العلم الی سایر البلدان به مضمون حدیث معروف که یه مناطق خیلی محرومی هست، آیون به اون مناطق عنایت کنند، سیستان، بلوچستان، استان هرمزگان، این مناطق یه مناطقی است که ضد انقلاب به اونجا امیدواره، دشمنها به اونجا امیدوارن، نفرات مرتب میفرستن، پول میفرستن، کتاب میفرستن. بله، از حجاز تغذیه میشوند. کاش حجاز مبلغ اسلام اهل سنت بود، مبلغ اسلام آمریکایی میشن. خب بیایید انشالله اینجا هم عنایت بیشتری کنید. خیلی در محرومیت هستم شدید، من از نزدیک دیدم نه تنها فقر مادی، فقر اخلاقی و مشکلاتی است. الان هم دشمنان فعالیت‌های سیاسی تازه‌ای هم در بلوچستان شروع کردن، شاید اطلاع داشته باشید که اونا رو هم دارن تحریک میکنن مثل کردها. اگر انسجام مذهبی باشه جلو همین خطرات رو میگیره. باز هم باید برگردیم سراغ مذهب، اول آخر این مذهبه، این حلقه اتصال است که کرد و بلوچ و فارس و عرب و ترک و ترکمن و همه اینها رو هم پیوند میده. این حلقه اتصال، این اسلام، این مذهب. اگر این هم بریده بشود پیداست که دیگه ما چیزی نخواهیم داشت. امیدوارم خداوند به همه تون توفیق بده و بتوانیم ماه رمضان رو قرین با موفقیت انشاءالله بگذرانیم. برگردم من به بحثی که داشتیم. مثل این که این بحثی که ما داریم امروز تمام نمیشه، فکر میکردیم، ولی نه، یه دو سه روز دیگر هم، حداقل دو روز دیگر هم ما باید بحث رو ادامه بدیم تا برسیم اول اجزا، چون اجزا اول بحث مهمه. این بحث های دست و پاگی رو خود حلش کنیم و اول اجزا بمانه برای سال آینده انشاءالله. یکی از آیون حساب کرده بود که امسال ما 115 تا درس خوندیم، 115 تا، 114 تا دیگه بهتر، 365 کجا، 114 تا کجا. معذانه کم باز بعضیتش میخواد زود تحقیل بشه و من نمیدانم چرا باید چنین باشه. بعد ما میگیم بالاخره، چون این دو روز باید درس رو بگیم تا برسیم اول اجزا انشاءالله، اول بحث مهم و بتوانیم. و من اصولا عقیده دارم سعی کنید درس بیشتر، چون جوانی همیشه نیست، سلامت همیشه نیست، فراغت همیشه نیست. این سه اصله، سلامت و جوانی و فراغ، از دست در میرن. تا در دست دارید سرمایه بیاندازید. سرمایه دار که میشید در علم، هر کجا باشید قدمت خیر مقدم. مهم همون سرمایه علمی و تقوایی رو داشتن دیگه، برای یاسا همه چی میشه به دست آورد مگر این مشکل. خب شروع کنم بس در باره مره و تکراره. یکی از مباحث در عوامل این است که امر دلالت بر مره داره یا بر تکرار. قبل از ورود در این بحث چند تا مقدمه است که من باید عرض کنم. یه مقدمه این است که آیا این نزاع است مربوط به هیئت یا مربوط به ماده؟ یعنی ماده هم دلالت بر مره و تکرار داره یا هیئت امر دلالت بر مره و تکرار دارد. کدام محل نزا کدامه؟ مادت هیئت هر دو هست. بعضی ها خواستن بگن تمام نزا تو هیئت. لماذا؟ لأن الماده هو المصدر، بدون الالف واللام، والمصدر بدون الالف واللام يدل على الطبيعه بالاتفاق. مصدر خالی از الف و لام مفادش طبیعت، نه ما نه مرس نه تکرار. بنابراین مر و تکرار نیست در ماده. ماده مصدر بدون الف و لامه، همون معنی مصدری است و جز طبیعت هیچی دلالت نمی کنه به این اجماعیه. بنابراین هر دعوایی از تو هیئته. مرحوم آیا خون در کفایه این مطلب رو نقل می کنه و بعد اشکال می کنه. می فرماید اولا مصدر اصل کلام است و از وی چی مشتق باز می گردد، مشتق می شود، نه وجه. این مسلم نیم است در اصل کلامه، شون قبول نکرده. ثانیاً مصدری که مجرد از این هیئت امر باشد اون دلالت بر طبیعت میکنه. این دلیل بر این نیست اون ماده هم که در ضمن صیغه امر است اون هم دلالت بر طبیعت میکنه. مصدر مجرد اگر باشه از صلات، از زکات، نمیدونم الجلوس، القیام، بله اینا ممکنه بگیم دلالت بر طبیعت میکنه به اتفاق. اما مصدری که در قم اجلس در اون هست اون ماده چی گفته این قطعا دلالت میکنه بر طبیعت ثابت بله. این که میگیم وجود داره یعنی اصلش وجود داره، اما خصوصیات ممکنه نباشه. وقتی مصدر لخت باشه یه معنی داشته باشد از نظر خصوصیات ها نه اصلش، ولی که وقتی بیفته در ضمن صیغه ام یه شرایط خاصی پیدا کنه.
معنای خودش از معنای اصلی دست برداره،
یعنی نه معنی اصلی که جلوسه هست، اما خصوصیات مره تکرار شاخ و برگاش ممکنه بر اثر همون ماده وقتی افتاد لابلای صیغه افعل همون ماده شاخ و برگی هم پیدا کنه. مجازی نمیشه، مصداق خاصی میشه، کلی در مصداق خاصی میشه. ولی من حالا راحتتون کنم، من از راه دیگر میخوام عرض کنم که مرکز دعوا هیئت نماده، نه از این راهی که گفتم. چرا؟ به علت این که مر و تکرار از خصوصیات طلبه. یه بار میخواد، دو بار میخواد، این بر میگرده به نحوه خواستن. چه میخواهد؟ مر و تکرار از خصوصیات طلبه و طلب مال هیئته. بنابراین پیداست مرکز نزاع، کما اینکه امر هل یدل علی الوجوب ام لا مال هیئته، هل یدل علی الفور ام لا مال هیئته، هل یدل علی المرات و تکرار مال هیئته، چون اینا برمیگرده به شؤون طلب، ویژگی های طلب. چون هیئت دلالت بر طلب داره، مربوط تکرار هم مربوط به طلبه. بنابراین مرکز دعوا بیشتر باید قبول بکنیم هیئت. این مطلب از این گذاشت. و اما مطلب دوم، آیا این مسئله ارتباطی با مسئله اجزا داره؟ مسئله اجزا که بعد میاد، که اگر مأمور به را به جا آوردیم آیا مجزی هست یا نیست؟ اگر قائل به اجزا بشویم قائل به مره میشویم، اگر قائل به عدم اجزا بشویم قائل به تکرار بشویم. آیا اینطوره؟ این مسئله با مسئله اجزا ارتباط داره؟ جواب این است نه، ابدا ربطی نداره، لا ربط بین حال المسئله و مسئله الاجزا. مسئله اجزا بعد از این مسئله، عنوان مسئله اجزا یادتون است؟ ال اتیان و بل معمور به علا وچهی. اجزا این است معمول به هرچی انجام بدی، یه بار انجام بده، ده بار انجام بده، صد بار انجام بده. بعد از این آیا اجزا هست یا نیست؟ دعوای اجزا بعد از اتیان به معمول به هرچی میخواد باشه. مسئله اجزا در طول مسئله مرور و تکراره، وجوب است، فوریت است، مرور است، هرچیه، اتیان بالمعمور به علامتشه. وقتی کل معمول به انجام شد دعوا اجزا میاد. بنابراین حالا در معمول به بحث داریم که معمول به چقدر دایرش سعتن و زیخن. مسئله اجزا بعد از فراغ از معمول به دعوا هست. فعلا هزا لا رفت لهذه المسئله به مسئلت اجزا. این دو نکته ای که لازم بود قبلا بدانیم. حالا که دانستیم بریم سراغ اصل مسئله. اصل مسئله وقت زیادی نداره. یعنی معمول به هر چی بود انجام دادی؟ هر چی یعنی هر چی معمول به ها. به تعبیر دیگه هر چی مولا خواسته امتثال کردی؟ تمامی؟ پس بنابراین مرور و تکرار در مسئله این است که چقدر مولا خواسته. ببینید مسئله اجزا این است کل مأمور به اینکه خدا خواست انجام بده، حالا مجزیه یا نه. اما در مسئله مرور و تکرار این است کلی که خدا خواسته چقدره. بنابراین اون بعد از فراغ از این مسئله است، ربطی هم نداره. حالا اذا تبین هذین الامرین بریم سراغ اصل مسئله. در مسئله اختلافه مشهور در میان معاصرین و متأخرین این است که امر لا یدل علی المر ولا علی التکرار، هیچ دلالت نداره. پس دلالت در چی داره؟ بر طبیعت. طبیعت خواست منتها لازمه طبیعت وصوله به مصداق واحد، این لازمه. نه این است یه فرد خواسته، طبیعت رو میخواد، طبیعت صلات میخواد، طبیعت زکات رو میخواد، طبیعت اتیان به ما میخواد. اسقنی. حالا شما یه مصداق که آوردی طبیعت حاصل میشه به وجود فرد من. نه این است که یه فرد خواسته بوده، طبیعت رو خواسته. چرا طبیعت این متأخرین که انتخاب کردن این قول رو؟ به چه دلیل؟ به دلیل تبادل. به دلیل تبادل. تبادل اقتضا می کند که طبیعت باشه. وقتی مولا گفت اغتسل، طبیعت رو یعنی کل ماده و هیئت مجموعش طلب و طبیعت، بیش از این هم درش نیست. ماده طبیعته، هیئت چی اضافه میکنه؟ فقط طلب، نه مره داره نه تکرار داره، بیش از این نیست. منتها از اونجایی که طبیعت یوجد به وجود فرد من، فقط طلبه، اونم ماده، اون طبیعت، هیئت هم بیش از طلب نداره، طلب طبیعت میشه. منتها یحصلو به مصداق. این چیزیست که انتخاب کردن بسیار از بزرگان و معتقدن به این که بیش از این دلالت نداره. در مذاق ها هم این قول خوب آمده، ولی ما خیال میکنیم دلالت بر مره داره، نه از باب وضع لفظی، بلکه از باب مقدمات حکمت هم دلالت بر مروه داره. چرا؟ به دلیل مقدمات حکمت. مولا در مقام بیان بوده که یه بار میخوام یا دو بار میخوام یا نبوده؟ نبوده که ما حرفی نداره. اگر نبوده که هیچ، اما اگر در مقام بیان بوده، این سخنش بیش از یه مرتبه دلالت نداره. اگر بیش از یه مرتبه میخواد علیه البیان، و اگر بیان نکرده معنیش این است یه بار میخوام. من سوال میکنم مولا از نظر این که یه بار دوبار به جا بیاد در مقام بیان بوده یا نبوده؟ بوده. آیا این کلام قالبه بیش از یه مرتبه هست؟ سوال من میگم اگر دو مرتبه خواسته این مقدار کلام کافیه؟
باید
دو مرتبه؟ که دلالت نداره. نه، شما گفتید موضوع له طلب طبیعته، اینو قبول کردیم از آیون که موضوع له غیر از طلب طبیعت نی. من از طریق مقدمات حکمت میخوام بگم این طلب طبیعت با مقدمات حکمت میره سراغ مروه. چرا؟ برای اینکه لفظ قالب است برای طلب طبیعت، از دو حال خارج نیست، یا یک مرتبه میخواد یا بیشتر. اهمال ثبوتی میگن معنی نداره. اهمال ثبوتی یعنی چه؟ یعنی در مقام قانون گذاری قانون خدا یا یک مرتبه است یا دو مرتبه، بینابین نداره. اهمال در مقام ثبوت نیست، درست؟ حالا که در مقام ثبوت قانون یا یک مرتبه است یا دو مرتبه. مولا هم در مقام بیان بوده یا نبوده؟ نبوده که مقدمات حکمت نیست. بنده اون جایی دارم عرض میکنم که در مقام بیان باشد. اگر در مقام بیان بوده مرادش یک بار بوده، این لفظ کافی است. اگر بیشتر بوده یحتاج الی البیان، و چون بیان نکرده یعلم که یه مرتبه خواسته. اما از مقدمات حکمت استفاده کردیم، نه از وضع لفظ. از مقدمات حکمت استفاده کرد. نه، یه وقت لفظون تبادل بود. من ندیدید من به تبادل چسبیدم. نه، تبادل برای وضعه. مقدمات حکمت کار به وضع نداره. مقدمات حکمت یه مقدمات عقلیه. وضع لفظی من نمیگم برای مروه شده. بذارید تو من مثال بزنم. وقتی مولا میگوید اعتق رقبه، موضوع له رقبه مطلق رقبه است، یعنی طبیعت رقبه است. میخواد طبیعت رقبه، اما آیا کل رقبه خواسته؟ نه، رقبه مؤمنین خواسته. اینا از مقدمات حکمت استفاده میشه. نه کل رقبه مجازه، نه رقبه مؤمنین مجازه. هیچ کدام مجاز نیست. مطلق باشه مجاز نیست، مقیدم باشه مجاز نیست. هر دو حقیقته. مروه باشه حقیقته، تکرار باشه حقیقته، همش طلب طبیعته. مشکل نبود بیان کنه؟ نیاز نبود بیان کنه؟ احتیاج نداره. همین لفظ قالب یه مرتبه هست. همین لفظ بله؟ کی ما گفتیم لفظ دلالت داره؟ ما مقدمات حکمت داریم درست میکنیم. من میگم مقدمات حکمت چه رقم دلالت میکرد که واجب واجب عینیست، واجب تعیینیست، واجب نفسیست. اینجا مقدمات حکمت مرور میگه خیلی هم واضحه. من نمیدونم چرا چک و چک میکنید در واضحاتم. اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، یا مروه است مأمور به در مقام ثبوت یا تکرار. طبیعت مهمله در مقام ثبوت معنا نداره. در مقام اثبات هم اگر مولا در مقام بیان نباشه اهمال، اما اگر در مقام بیان باشه از دو حال خارج نیست، یا مروه است یا تکرار. و چون بیان نکرده و لفظ هم قادر به بیش از مروه نیست، بنابراین معلوم میشه مروه خواسته. این خیلی واضح و آشکاره. نمیشه دیگه، نمیشه. طبیعت ساقط میشه، درست. خیلی خوب، بس معیدی، بس معیدی. بدون ما اگر مولا در مقام بیان نباشه، ما نمیتونیم مره رو گردن مولا بذاریم. باید بریم نسبت به زائد بر مره سراغ اصول عملیه. واقعا اگر در مقام بیان نباشه، نفی دومی را باید از اصول عملیه بخواهیم. ما به برکت مقدمات حکمت از لفظ میفهمیم یه بار خواسته یا نه. خب بقیه هنا اموران من یه امر رو عنوان کنم، این مهمه. چیزیست که در کفایه و در بسیار از کتابا مطرح نشد.
یک بار
البته حتما نخواسته. ما اگر بیان نکرده خود در مقام بیانم بوده، خودش که نقد قرض مولا نمی کنه، حکیمه، حکیمه. عجب، ما حکیم نمیدانی مولا را؟ شما اگر حکیم میدانی که این چک و چک کار نداره. خب اجازه بدید من وقت تمام میشن این بگم. بسیار بس، در مقام بیان مرد تکرار نبوده، این معنیش مقام اهماله. خیلی خوب، نبوده. من فرض میکنم در مقام بیان تمام جزئیات. دقت کنید، یه فرقی بین امر و نهی هست و این شده یه معضله. در نهی شما تمام افراد رو میگید با ترک کنید، لا تشرب الخمر، تمام مصداقهای خمر رو با ترک کنید، اینطور نیست؟ اما در صله یک نماز بخواند کافی است، در حج یک حج به جا بیاورد کافی است. این تفاوت از کجا پیدا شد؟
اگر یه دفعه من این حج به جا بیاره طبیعت در صد
من یه جمله اضافه کنم که خیال نکنید مسئله به این سادگیست که ایشون گفتن. ما معتقدیم از طبیعی موجودون به وجود افراده و نسبت طبیعی الی افراده نسبت الاباء الی ابنا، لا نسبت ابن واحد الی ابنا متعددن. ببینید، طبیعی نسبت او الی الافراد نسبت الاباء الی الابناء، لا نسبت ابن واحد الی ابناء متعدده. میدونی یعنی چه؟ یعنی طبیعی در هر وجود یک، در واقع کلیه طبیعی، کلیه طبیعی موجود به وجود بنده است، کلیه طبیعی موجود به وجود شماست. نه یک کلیه طبیعی است به تعداد ماها، کلیه طبیعی است نسبت الاباء الی الابناء، به تعداد نفرات کلیه طبیعی است. شما یه شرابو ترک بکنی امتثال کردی، طبیعت امتثال کردی، لأن الطبیعه وجد فی هذا الفرد. اون فرد دیگر رو هم ترک کردی، بازم یه امتثال دیگری کردی. هر شرابی رو که ترک میکنی یه امتثاله، نه کل شرابا یه امتثاله. نسبت و ابن واحد الی ابنا متعدده نیست. هر شرابی رو که ترک کنی یه امتثال کردی.
لا تمایزات
الاعلام، بازم خیال کردی نسبت و ابن واحد الی ابنا متعدده، یک ترک نیست، طبیعی به تعداد افرادش وجودات متفاوت است. بنده یک کلیه ترک هم همونه، ده تا شراب اینجا هست، عدم هم نیست. بنده ترک این شراب که کردم یه امتثال، ترک مقیده، ترکیست که حظی از وجود داره، عدم مطلق که نیست، عدم مقیده. ترک این شراب که کردم یه امتثاله، ترک این دوم یه امتثاله، ترک سوم یه امتثاله. شما چطور در نهی امتثال متعدد میخواهید اما در امر یه امتثال کافی میدونید؟ من فرق بین هما مرحوم آزیادین برای این مسئله چهار تا نکته داره مطالعه میفرمایید برای روز شنبه. این از مسائل مهمی است که در این بحث باید حل بشه.